أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در اون تفصیلی بود که شیخ قدس الله نفسه الشریف در باب استصحاب ملتزم شده است در رسائل، ولو در فکر یادش رفته است و عمل نکرده است به التزامش، ملتزم شده است در مواردی که شک از قبیل رافع بشود، استصحاب معتبر است. و اما در موارد شک فی المقتضی فلا استصحاب، اعتباری ندارد استصحاب. مراد از این شک در رافع، شک در مقتضی چیست؟ اجمالا گفتیم، تفصیلا انشاءالله امروز بیان میکنیم منقهن. و کیف ما کان، دلیل مرحوم شیخ که در موارد شک در مقتضی استصحاب اعتباری ندارد و اعتبار استصحاب منحصر است به موارد شک در رافع، دلیلش کلمه نقض بود. چی این نقض؟ چی متعلق نهی است در اخبار؟ این مقتضی می شود، قرینه می شود این کلمه نقض، که مراد از متعلق الیقین ما له الثبات و القرار است به حسب عمود الزمان، چیزی که به حسب عمود زمان لولا رافع می ماند، یقین با اون شیء را شارع نهی می کند، که در موارد یقین با اون شیء به شک نقض نکنم متیقن را و اون شیء را. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن. متیقن چون که خودش قابل بقاست فی عمود الزمان، مثل اون سنگی میماند. چه زور سنگ را میشکنند؟ چیزی که او را میشکند و او ناقض میگویند و به شکستن نقض میگویند، این زور شکستن در متیقن نیست در موارد استثناء، چون که احتمال میدیم متیقن باقی نمانه. بدون جهت اون امر مبرم مستحکمی که مثل الحبل قطع کردن او را نقض میگویند، در موارد استصحاب او نیست. یه چیزی هست که شبیه هست به او، قریب به اوست، یعنی چیزی هست که قابلیت دارد بقا را به حسب عمود الزمان. شارع می گوید این متیقن این زوری را به شک نقض نکن، ناقض شک نمی شود، ناقض این زور متیقنی یقین به خلاف می شود. شک اما معنای خودشه، یعنی شک را اون چیزی که هست شک را ناقض قرار نده، ناقض این یقین به خلاف است. مراد از یقین متیقن شد، منتها چون که نقض در اونجاهای اطلاق می شود با اون شکستنی که شیهیت اتصالیه فعلیه دارد، ولیکن در موارد استصحاب اون موارد شک در رافع شبیه بونه است. و اما اونجاهایی که متیقن اصل قابلیتش در زمان به حسب عمود زمان محرز نیست، در اون موارد نک استعمال کلمه نقض مناسبتی ندارد. کلمه نقص قرینه می شود که مراد از متعلق الیقین که متیقن است، متیقن خاص است. کلام این بود که خوب شیخ اونا اینها را قبول کردیم، فعلا این رویا را قبول کردیم. خوب اخبار استصحاب که همش منحصر نیست پیش شما با اون روایاتی که کلمه نقض ذکر شده است. افرز روایاتی که در آنها نقض شده ذکر شده است و نهی شده است از نقض المتیقن، موارد شک در مقتضی را نمیگیرد. و اما روایاتی که کلمه نقض در آنها نیست، مثل اونی که در شک در شهر وارد شده است، الیقین لا یدخله الشک، یقین به او شک داخل نمی شود، چه موردش هم تطبیق شده است که شک در انقضاء شهر یا دخول شهر است. خب اونجا که شهر یه چیزی است که ما به این خودش منقضی می شود، خودش زمان است، منقضی می شود، متصرم است. توجه کردید به ذات این زمان، این چه قابلیت بقا ندارد. اونجا اطلاق شده است الیقین یا لا یدخل الشک، به او تمسک می کنیم. یعنی دو جا حرف است، یکی کلمه الیقین لا یدخل الشک، یکی هم خصوص مورد این روایت که مورد این روایت شک در بقای شهر یا دخول شهر است، او خود شک در مقتضی است. ایشون در رساله اینجور فرموده است، یعنی در رسائل فرموده است نه اونجا هم شک در رافه است. چرا؟ بران که وقتی که انسان بر هلال شهر رمضان دیده شد، تکلیف به صوم شهر رمضان متعلق می شود به او، و مادامی که این تکلیف امسال نشده است، رافعش نیامده است، این تکلیف باقی می ماند. بدون جهت شخص در اون یوم شک شک دارد اون تکلیفی که آمده بود، اون تکلیف را امتثال کرد و ساقط شد، رافعش هم آمد، یا هنوز امتثال نکرده، امروز را هم باید روزه بگیرد تا امتثال بشود، شک در رافع است. این زور می فرماید. خب این حرف که مطلب درست نمی کند. چرا؟ برای اینکه اولا فرض نشده است در روایت که شک در آخر رمضان است. اون روایت شامل است ولو شک در اول رمضان هم بشود. در اول رمضانی که هست، در اول رمضانی که هست، در اول رمضان شک می کند بر این که آیا اول رمضان است یا آخر شعبان است. اونجا یقین داشت به چه چیز؟ به این که رمضان نبوده است و شعبان بوده. الان شک در بقای شعبان دارد. اونجا صحبت تکلیف نیست که شک در حدوث تکلیف است. اونجا استصحاب می کند خود بقای شهر شعبان را و عدم دخول رمضان را. اون که مربوط به تکلیف نیست. و اما در آخر رمضان اگر شک بشود که روایت آخر رمضان را بگوید، چه او را هم می گوید، صحبت تکلیف نیست. تکلیف وقتی که شهر تمام شد، خود تکلیف هم تمام می شود، امسال بشود یا نشود. همین که رمضان تمام شد، تکلیف هم مقید به زمان است، سال و شهر رمضان. این سال بکنی خب تکلیف را اندسال کرده، نکنی باز تکلیف تمام می شود. خود تکلیف هم این هلالی است، یه تکلیف نیست. در هر روز توجه کردید شهر رمضان است، یه تکلیفی هست. بدون زد کسی ده روز روزه گرفت ده روز نگرفت، ده تکلیف را اندسال کرده، ده تکلیف را اندسال نکرده. بدون زد امروز نمیداند اصلا تکلیف رمضان هست یا نیست. استصحاب در ناحیه بقای رمضان است که موضوع تکلیف را اثبات می کند. بقای رمضان هم شک در مقتضی است، نمیدونیم 29 روز است یا 30 روز است. بدون جهت در روایت دارد شمل رویه وقت رویه، بعد از این که الیقین و لایت خلوه شک هر دو طرف را فرموده، چون استصحاب شه یوم شک در اول هم می شود در آخر هم می شود. بله در ما نحنفی یه حدیث دیگر هم هست، چون هم کلمه نقضش نشده است، چون حدیث عربه هم هست: من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه. کسی که یک ناش بعد شک کرد فلیمز علا یقینه. این روایت روایت حدیث اربعمعه از اوست. حدیث اربعمعه سند ندارد، بدون جهت این روایت من حیث سند ضعیف است، دلالتش هم مخدوش است، حیث که این محتمل است قاعده یقین مراد بوده باشد. من کان علا یقین فشک، یعنی اونی که به او یقین داشت در عین او شک کرده است. در باب استصحاب گفتیم چون که به قرینه خود موارد استصحاب که در روایات هست صحیحه زراره و غیر زالک، اونی که یقین به او دارد در عین او شک نکرده است، در بقا او شک کرده است. در باب استصحاب یقین متعلق می شود و حالت سابقه و شک به بقا حالت سابقه. این به قرینه مورد است. بدون جهت گفتیم که اتحاد ما بین قضیه متیقنه و مشکوک در باب استصحاب لابد باید اتحاد به حسب نظر عرفی باشد، نه به حسب دقت عقلیه، و الا موردی برای استصحاب محقق نمی شود. بدون جهت در ما نحنفی او را در اخبار استصحاب قرینه داشتیم که ملتزم می شدیم که باید تعدد داشته باشد متعلق یقین باشد. بدون جهت اونجا می گفتیم لا تنگذل یقینه، یعنی یقین به ثبوت را به شکی در بقا نقض نکن. و اما در حدیث اربعمعه اون قرینه را نداریم، چون موردی ذکر نشده است به حدیث اربعمعه، فقط این است که من کان علا یقین فشک فلیان زلا یقینه، یعنی در نفس متعلق یقین سابقی شک کند، چون یقین من درست بود یا نادرست بود. این میشه قاعده یقین. قاعده یقین شد مربوط به استصحاب نمیشود. بدون جهت من کان علا یقین فشک، این چه گفتم بو تمسک می شود مثل الیقین لا یدخل الشک، نه اون الیقین لا یدخل الشک را خود شیخ قبول دارد که مدلولش مدلول استصحاب است، ولیکن در حدیث اربعمعه مناقش است، سندش نازش نکرده است، ولیکن دل مقنقش مناقشه دلالتی فرموده است شیخ در این. بدون جهت این حدیث اربعم معید می شود، ولی امده اون الیقین لایت خلو شک است. نتیجه شی شد؟ نتیجه این شد که اگر دلیل شیخ قدس الله نفسه الشریف کلمه نقض بوده باشد و یقین را به معنا متیقن بگیرد و ما هم فرمایشاتش را در نقض و که مراد از نقض همون معناست و مراد هم از یک متیقن است. اگر این را ما قبول بکنیم از شیخ، باز مدعاش ثابت نمی شود. مضافاً بر این که عرض کردیم کلمه نقض اطلاقش به اعتبار خود یقین است، نه این که یقین به معنا متیقن است یا عبرت و مرآت به متیقن است صاحب کفایه می گوید، نه، یقین همون یقینی است که در سایر موارد منجز است. شارع چون که خود علم امر اعتباری است، یعنی بی نفسه می تواند فرد اعتباری دارد و شارع می تواند خودش را جعل کند، احتیاج به تنزیل ندارد. تنزیل در جایی می شود که مثلا مشکوک را ناظر به منزله متیقن بکند، این در جایی می شود که خود اون شی قابل جعل نبوده باشد. مثل اینکه مشکوک که حکم واقعی است، در زمینه شک خودش قابل جعل نیست، چون که حکم واقعی مقید به شک نمی شود. گهدم جعلش جعل حکم ظاهری می شود، حکم ظاهری مماثل، یا جعل آثار می شود در جایی که متیقن موضوع حکم بوده باشد. ما اینها را نگفتیم. یقین به معنای خود یقین است، خود علم قابل جعل است، شارع می تواند شیء را ابتداعا علم جعل کند، مثل خبر سیگه که معنای حجیتش اینه، و می تواند شیعی را، علمی را که نسبت بلی به بقا علمی نیست، علم اعتبار بکند. گفتیم در باب استصحاب، علم که متعلق است به حالت سابقه، چاره اون علم را اعتبره علمم به حالت لاحقت ایزن. بدون جهت می گوید که نقض نکنه عملاً، نقض نکنه عملا کنایه است از این که اون علم، علم به وقا هم هست. وقتی که این زور شد، این فرق نمی کند متعلقش موارد شک مقتضی بشود یا شک در رافع بشود. این حرف ما بود و حرف صاحب کفایه را هم که فرمودند یقین متیقن را تنزیل می کند، مشکوک را منزلت المتیقن، و لازمه تنزیل جعل حکم مماثل است، چون که حکم واقعی قابل جعل نیست. جعل حکم مماثل است یا جعل آثار اون مماثل آثار حکم واقعی در جایی که متیقن و مشکوک موضوع بشود. گفتیم اینها هیچ کدام سر بی صاحب تراشیدن است و خلاف ظاهر خطاب است. بله، این حرف ما بود. خب اولا، بله بله، فرد اعتباری علم وجدانی است. علم وجدانی که طریقی می شود دیگه، طریق می شود. شارع همون علم طریقی را اعتبار کرده است، اثر عقلی دارد، تعبد باید لغو نشود. این را می گفتم در باب تنزیل باید اثر شرعی داشته باشد تا اون اثر شرعی وجه تنزیل بشود. در باب تنزیل باید شیعی اثر منزلون علیهی اثر شرعی داشته باشد چون اثر شرعی وجه تنزیل بشود. ولیکن در مواردی که شیء خودش قابل جعل است، فقط اونجا عدم لغویت لازم است که این اعتبار و جعل لغو نشود. و بما این چون علمی که هست، علمی به تکلیف یا موضوع تکلیف، اثر عقلی دارد که منجز و معذر است. و بینا در باب علم که عقلا که علم منجز است، بما انه مصداق بیان است، مصداق بیان است. علم بیان به حمل شایع است وجدانه، بدان جهت منجز می شود، بیان می شود در جایی که متعلق به تکلیف بشود و تکلیف در واقع باشد، بیان تکلیف می شود در جایی که متعلق بشود و عدم تکلیف، بیان عدم تکلیف می شود. شارع همون علم را اعتبار می کند، خبر عادل همون علم است. اینجا هم علم سابقی که علم چیز بود، بله بیان بود نسبت به حالت سابقه، شارع او را اعتبار می کند علمن، که اثر عقلی علم، چون که اثر عقلی علم چی بارد از همون منجزیت و معذریت از مال بیان است. این بیان وقتی که درست شد اون اثر عقلی هم بار می شود. بعد از این که شارع گفت این خبری سگه پیش من علم است، عقل می گوید باید به جردنت افتاد که باید خبری سگه هرچی گفت عمل کنی، چون که بیان تمام شد. پس علا حاضر اساسی که از در ما نهنفی، بدون جهت شاره در باب امارات منجزیت و معذریت جعل نمی کند. این حکم عقل است. اونی که شاره جعل می کند خود نفس علم است. منتها اون علم را ابتداعا جعل می کند برای خبر سگه، اینجا چیزی که علم است سابقن وجدانن، او نسبت به حالت سابقه او را یعتبر علمم من حالت لاحقت ایزن، گهنن و حالت لاحقه را هم منجز می شود. بله این علم منجز می شود و بیان می شود اگر تکلیف در واقع باقیست یا موضوع تکلیف باقیست منجز می شود. این حاصل کلام بود مختصر و مفید و موافق ظاهر. اما این مقتضی و شکیدن رافع شکیدن مقتضی کجا شد؟ نتیجه چی شد؟ کسی که در این حول و حوش این شکیدن رافع و شکیدن مقتضی تحقیق لطیفی کرده است و بیان شکو کرده است، مرحوم ناینی قدس الله سره است. خلاصه کلام این است که ایشان یه موارد شک در رافع حقیقی درست کرده است، یه موارد شک در مقتضی حقیقی درست کرده است، یه موارد شک در رافع حکمی، یعنی حقیقتاً شک در مقتضی است ولیکن حکماً لاحق است به شک در رافع، که اینها در کلامات شیخ نیست. ایشان قدس الله نفسه شریف اینجور فرموده است، فرموده است در ما نهنفی مراد از مقتضی چه هست؟ مراد از مقتضی ملاک بوده باشد و مراد از رافع مزاحم با ملاک بوده باشد. ربما در فعلی ملاک تکلیف می شود ولیکن اون ملاک مزاحم دارد و اون مزاحم نمی گذارد تکلیف تمام بشود. لولا ان اشق على امتی لعملتهم بالسواک، ملاک ایجاب بود ولیکن چون که مبتلای ملاک مبتلا به مزاحم است، این مزاحم نمی گذارد حکم تمام بشود. یه وقت این است که شارع بر فعلی که وجوب جعل نمی کند، چون که اصل ملاک تمام نیست، نه اینکه ملاک وجوب هست مزاحم دارد، اصل ملاک ندارد. مثل اینکه فرض بفرمایید شارع نشستن و نگاه کردن به آسمان را واجب نکرده است، اینکه ملاک وجوب ندارد، نه اینکه مزاحم داشته است. در مواردی که بدانیم فعل ملاک وجوب را دارد، احتمال بدهیم که ملاک مزاحم دارد یا نه، این شک در موارد مزاحم می شود. و یه در مواردی اگر فرض بفرمایید شک کنیم که اصل فعل میلاک دارد یا نه، این شک در مقتضی حکم میشود، چون که میلاک مقتضی حکم است، مانع نباشد جعل حکم میشود. مولا شک در مقتضی یعنی شک در میلاک الحکم، شک در رافع یعنی شک در مزاحم الملاک. ایشان فرموده است مراد از شک در مقتضی و شک در رافع این بوده باشد که شیخ میگوید قطعا مراد نیست. انسان به سی جزء قرآن قسم میخورد که ملاکش مراد شیخ این نیست. چرا؟ این دو تا حرف دارد، دو تا حرف واضح و بیین. یکی این است که این معنا فقط در افعال متصور میشه، در افعال کلیه، در اون احکام کلیه متصور میشود که شارع که رو اینها حکم جعل میکند و تکلیف جعل میکند، یه وقت ملاک موجود است ولیکن مزاحم دارد، مثل رولا علاشو کلا امتی لعمرتون بسیوان، یه وقت نه اصلا ملاک ندارد فعل، مثل نظر ایل السما جلوسا یا ایگجلسا و ونظر ایل السما، نویزوبی ندارد، اصلا مقتضی ندارد. و این ملاحظه این که این فعل ملاک وجوب دارد یا مزاحم دارد یا اصلا ملاک وجوب ندارد، اینها وظیفه شارع است در مقام جعل احکام. اینها رو ما چه میدونیم؟ ما تکلیفی به این رفت نداریم، این مقام جعل احکام است که شارع باید ملاحظه کند که آیا ملاک تکلیف که جعل می کند مبتلا به مزاحم هست یا نیست، فعل اول ملاک را اون ارزش را دارد که باید مردم او را اتیان بکنند، اینجور مصلحت ملزمه در او هست یا اینجور مفسده ملزمه در او هست یا نه، این وظیفه شارع است. این در افعال متصور می شود، در افعال که با اونها حکم کلی جعل می شود که جعل الاحکام است. خب و اما در موارد توجه کردید موضوعات که شبهات موضوعی است، اصلا این معنا متصور نیست شکی در رافع و مقتضی. مثل اینکه من نمیدونم امروز دیروز خمر بود، نمیدونم امروز خمر است یا نه، یعنی دیروز ملاک حرمت در این چون خمر بود و حرام بود ملاک تحریم تام بود، الان احتمال میده مثل ملاک نداشته باشه چون خل شده خمری نیست. این شکی در بود بقای موضوع و عدم بقای موضوع است که موضوع تکلیف باقی هست یا نیست، موضوع تکلیف باقی باشد ملاک باقی است، نماید ملاک باقی است، شکی در بقای ملاک و عدم بقای ملاک است. خب شارع خمر را که حرام کرده ملاکش چیست؟ اون تمام الملاک چیست در نظر شارع؟ چیز یا چیز اینها وظیفه ما نیست، شکی در بود ملاک و عدم بود ملاک است. اصلی در شبهات موضوعیه این که اینجا ملاک مزاحم دارد یا اصل ملاک موجود است، این تقسیم جاری نمی شود. در شبهات موضوعیه که محل ابتلا و یه موردی است که استصحاب جاری می شود، بلکه اخبار استصحاب موردش همین هاست، در اونهاش شکی در مقتضی متصور نمی شود. بله در شبهات حکمی یه به ما می شود که ما می دانیم که فعلی مصلحت ملزمه دارد به حسب ظاهر، بلانچه احتمال می دیم رو جهت اخرای جهت مزاحمه شارع جعل وجوب نکرده است. مثلا شربتتون یه مقتضی تحریم هست ضرر دارد، احتمال می دیم شارع رو جهتی جعل حرمت نکرده است. یه جا نه احتمال میدیم که اصلا هیچ فعل مفسده نداشته باشه. رب ما میشود تعیین اینها وظیفه شارع است، ربطی به ما ندارد. و شارع هم که استصحاب را حجت کرده است، مورد این اخبار شبهات موضوعیه بود، در مورد شبهات موضوعیه شک در مقتضی و رافع به این معنا متصور نمی شود. خودش هم این شک در عدمیات نمی شود، همیشه در استصحاب در وجودیات این حرف میاد. در عدمیات که عدم موضوع عدم حکم ملاک نمی خواهد، عدم عدم وجود ملاک و ایجاب کافیست در عدم ایجاب. عدم ملاک توجه کردید حرمت کافیست در عدم تحریم. اونجا شک در این که مزاحم دارد یا ندارد در عدمیات اصلا ملاک نمی خواهد. علی هذل اساس می بینید فرض بفرمایید در مسئله ای که مرحوم شیخ قدس الله نفسه الشریف در کتاب مکاسب عنوان کرده است، که آیا در مواردی که فرض بفرمایید ما شک کردیم معنا را، در شک کردیم در ما در چیزی که است در معاتات، آیا این معاتات که اون معاتات فرض بفرمایید بله مفید اباحه بود، نمیدانیم به واسطه مثلا امری ملزم می شود، دل توجه کردید اون اباحه از بین می رود و ملکیت ملکیت لازمه می شود، یا ملتزم شدیم که معاتات مفید ملکیت است، شکی می کنیم به واسطه و دوسی این شیی این ملکیت ملکیت لازمه می شود، یا همون ملکیت متزلزله یا اباحه قبلی واقعی است. شک در ملزمات استصحاب کرده است به حالت سابقه را، گفته است بر این که نه حکم می شود به عدم کونی ملزمه. مرحوم سید یزدی در حاشیه اشکال کرده است که اینجا استصحاب از بمارد شک در مقتضی است، استصحاب حالت سابقه، شما که استصحاب را در موارد شک در مقتضی حجت می نمیدانید. معلوم شد که این اعتراضی ایشان بر شیخ جا ندارد. چرا؟ چون که مراد شیخ اگر مقتضی و رافع ملاک بود، بله حرف سرین است که نمیدانیم اونی که شار ملاک حکم به اباحه است یا ملاک حکم به ملکیت متزلزله است چیست؟ نمیدانیم اصلا اون ملاک بعد از اینکه ملزم موجود شد اون ملاک باقی است یا باقی نیست. میشه که در مقتضی به معنی ملاک. و اما چیزی که از مراد شیخ از شک در مقتضی و رافع ملاک و مزاحم بوده باشد، گفتیم اینها را علام الغیوب میداند. اصلا ما مکلف ملاکات نیستیم، علممون هم الغا شده است که دین الله لا یصاب بلغون، ملاکات را نمیفهمید شما. بدون جهت این مقتضی و مانعی به این معنا که ظاهر کلام سیدین است که او هم به این معنا ملتفت شده است که مراد شیخ ملاک است و مزاحم الملاک، نه این حرف درست نیست در عبارت شیخ. و الا لختص الاستصحاب به احکام تکلیفیه شبهات حکمیه خودش هم در وجودیات مثل مسئله معاطات و اینها ملکیت ملتزلزله یا اباحه اونجاها جاری می شود، دیگه در شبهات موضوعیه جا پیدا نمی کند که مورد اخبار است. بعضی ها احتمال دادن کلام ناینی را نقل می کنم، اینها فرمایشات ایشان است. بعضی ها احتمال دادن که مراد از مقتضی موضوع است. در هر جایی که شک در بقال موضوع شد فلا استصحاب شک در مقتضی است. و اما اگر شک در بقال موضوع نشد، شک در این شد که مانعی موجود شده است، مانع حکم موجود شده است، یا فرض کنید شرط حکم توجه کردید مفقود شده است، اونجاها نه استصحاب جاری می شود، اونجاهایی که موضوع محرز بشود بگاهش استصاب زارید شک در رافه است و اونجاهایی که بگاه موضوع محرز نشود اونجا جای استصاب نیست شک در مقتضی است. این معنا هم قطعا مراد شیخ نیست. چرا؟ چون که همه معتبر می دانند در جریان استصاب بگاه موضوع را که باید احراز بشود موضوع باقی است، یعنی به معنا اتحاد به قضیت المتیقنت و المشکوک که گذشت همه قبول دارند. از اگر این اتحاد نبوده باشد استصحاب محقق نمی شود. اگر قضیه دو تا بوده باشد توجه کردیم موضوع موضوع آخر بشود، این اصلاح حکمی از موضوعی به موضوع آخر می شود. همه قبول دارند که در باب استصحاب استصحاب اگر بخواهد محقق بشود که ابقای ما کنست باید موضوع باقی بماند، یعنی قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکی باشد و الا فلا استصحاب، نه اینکه فلا یا اعتبر استصحاب. شیخ میگوید در موارد شک در مقتضی فلا یا اعتبر استصحاب، استصحاب هست ولیکن اعتبار نداره، استصحاب محقق می شود، ابقای ماکان بله می شود ولیکن اعتبار ندارد، حکم به بقا می شود ولیکن اعتبار ندارد. اگر موضوع باقی نماند اونجا حکم به بقا نیست، موضوع باقی نیست تا موضوع آخر است، اینم محتمل نیست و هیچ کس هم احتمال بله اگر بدهد هم کسی احتمال بدهد این احتمال احتمال بی خودیست، این را همه قبول دارند، مختص به شیخ نیست. بعضی ها بله اینجور ممکن است احتمال بدهند، نمیدانم کسی تا حال احتمال داده است یا نه، میگویند چه جوری که اشیاء تکوینیه خارجیه وقتی که موجود می شوند یه مقتضی دارند، از زائلت تامه یه شرط دارند و یکی هم مانع دارند که عدم مانع هم از مقدمات است. سابقا گفتیم وجود شرط داخل خود مقتضی است، مقتضی را به اون سببی می گویند که واجد شرط بشود، یعنی واجد شرط تأثیر. و اما مانع دارد حاجز از تأثیر دارد یا ندارد نسبت به او لابشرت است. بدون جد میگم مقتضی موجود مانع مفقود، فل مقتضا موجود، نتیجه اشیم میشود که مقتضا موجود است. چه جوری که همین جور است در موارد استصحاب ما حکم ما اونی را که استصحاب می کنیم اگر اون سببی که موجب حصول اوست توجه کردید می دانیم اون سبب موجود است بلکه احتمال می دیم مانع بوده باشد، به واسطه مانع دیگر اون سبب مقتضاش موجود نمی شود. مثلا فرض بفرمایید انسان وقتی که غسل الوجه و الیدین کرد و مسحور رأس و الاذنین کرد، این سبب این می شود که با وضو بشود، بگاهن هم وضو داشته باشد، ولیکن تا مادامی که یکی از اون نواقض موجود نشود. این وقتی که سبب و مقتضی محرز شد شک اگر در مانع و رافع کردیم استصحاب جاری می شود که مورد اخبار هم است. و اما در جایی که خود مقتضی محرز نیست، خود مقتضی شی محرز نیست، در اون موارد فلا استصحاب. این معنا هم که فرض بفرمایید گفتیم که این را نمی شود کسی ملتزم بشود، چون که در احکام شرعی اصلا باب علت و معلول و بله نمیدانم علت تامه و اینها نیست، حکم فعل شرعی فعل شارع است و شابه اعتبار شارع موجود می شود، منتها اون حکم یه موضوع دارد تا در جایی که حکم وضعی است، یه موضوع متعلق دارد در جایی که حکم تکلیفی بوده باشد، حکم متعلق به فعل می شود، اون فعل هم متعلق به موضوع می شود. این به واسطه فعل شانه است. بدون جهت در ما نحنوی اگر در مورد حساب ما شکی کردیم، در شبهات حکمی یه شکی می کنیم که شانه فعلش در زمان نسبت به زمان ثانی هم موجود است یا نیست. شانه که جعل نجاست کرده است بر مایی که در او تغییر پیدا شده است در احد و صافش، اون نجاست که به فعل شانه موجود شده است هست در زمان ثانی هم یا نیست؟ یعنی شانه اعتبار کرده یا نکرده؟ معناش اینه چه موارد هر موردی باشه در شبهات حکمی همین جوریه. شما یه موردی در شبهات حکمی پیدا کنید که شکی در فعل شارع نباشد، بلکه شبهه حکمی نمیشود. شبهه حکمی این است که من شکی دارم شارع این حکم را بگاهن هم اعتبار کرده یا نکرده. بعد از زوال تغییر نجاست را اعتبار کرده یا نه؟ بعد از این که اسیر نبی دیپسی شد باز حرمت را اعتبار کرده یا نکرده؟ بدون جهت شک در مقتضی، شک در رافع اصلا علت ندارد. اینها به فعل شارع است احکام. اما الموضوعات الخارجیه، در موضوعات خارجیه این دیروز خمر بود، توجه کردید؟ این روز شکی میکنم خمر است یا نیست. دیروز خمر بود، خوب خمریت این یه علت میخواهد. خوب الان شکی دارم که اصلا اون منقلب به خل شده است یا نشده است، اما علت خل خمریت این که خاصیت اینم بود، این ابرا گذاشتند نم اون کارها را سرش آوردند خمر شد، اینها رفتی به استصاب نداره. شکی میکنم موضوع حکم باقیست یا نه، علت چی باشد یا نباشد. باب استصحاب در شبهات حکمیه که اصل رفت اصلا علت نداره، و اما در شبهات موضوعیه داره مداری علت نیست که علتش چی باشد، هر چی باشد، باشد یا نباشد. بدون جهت ملخص کلام این میشود که هیچ کدام از اینها مراد شیخ نیست. مراد شیخ از موارد شک در مقتضی اونی را گفتیم که دیروز اشاره کردیم. اگر حالت سابقه طوریست که به این انقضاء زمان خود حالت سابقه منقضی می شود، احتیاج ندارد که امر زمانی موجود بشود و اون امر زمانی قلع کند وجود متحقن سابق را از صفحه وجود. خود این متحقن به مرور زمان خودش تمام می شود، یعنی زمان مفنی اوست، زمان خود مزی زمان مفنی وجود اوست، اون حالت سابق است تمام می شود. یه وقتی این است که شیعی مزی زمان مفنی وجود او نیست، تا مادامی که یک امر زمانی موجود نشود و این را از بین بر ندارد، توجه کردید این میماند. مثل این که فرض بفرمایید شیعی که به او نجس اصابت شد، این نجاست الى یوم القیامت تو این ما بین این شیعی که بماند و ما بین این شیعی که بود مثلا خمر اصابت شده، مادامی که هست این نجاست هم هست. یه غسلی میخواهد که امر زمانی است، اون غسل این نجاست را از این شی بردارد، این میشود رافع امر زمانی. بدون جهت مستصحب هایی هست که ما احتمال میدهیم که به مزی زمان خودش تمام شده است، این میشه شک در مقتضی. مستصحب هاییست که میدونین زمان نمیتواند رافع وجود بشود، نمیدانیم رافع وجود که امر زمانیست موجود شده است یا نه، این میشود چه چیز؟ این میشود شک در رافع. میبینید که دیروز کمان که عرض کردم یه شی ممکن است از یه جهتی شکی در مقتضی بشود، از یه جهتی هم شکی در رافع بشود. اینجور دیگه صبر کنید، صبر کنید، من مطلبم رو تمام کنم. اگر فرض کنید شیعی موجود شد، از دو جهت شک کردیم، هم از ناحیه شک در مقتضی می شود، هم از ناحیه شک در رافع می شود، مثل این که فرض بفرمایید برای این که انسان نمی داند این زن را که گرفت به زن این گتایی گرفت، توجه کردید یه ماه، یا فرض بفرمایید برای این که این را نست عقد دائمی کرد، گفت برای این که نه زن من واشی دلم و شک می کند که چه جور بود این زوجیت. در مانانوی شکی در مقتضی است، چون که بعد از یه ماه احتمال می داد خود زوجیت تمام شد. این شکی و شکی در مقتضی است. و اما اگر بداند یه ماه این را زواج شده است متعتن، نمی داند یه خورد آقاتشان یه روز تلخ شد، نمیدوند در اون روز گفت برای اینکه بدبخت بخشیدم مدتت را به خودت، برو شرط را بکن از سرده من، ابرای مدت کرد که زوجیت تمام بشود. زوجیت این گتاییه اون قبل از مثلا بعد از ده روز، یا نه ابرا نشرده چون که یه ماه هنوز نگذشت. این شکی در دافه است. میبینی که در ما نحنفی از یه جهت شک در مقتضی میشود که یه ماه گذشته یا نگذشته، اول یه ماه یادشون رفته است که کی بود، توجه کردید یادشون رفته، شک در بقای زوجیت انقطاعیه شک در مقتضی میشود. این که نه یه ماه نگذشته، نمیدونم ابرا کردم یا نکردم، شک در رافع میشود. هرگاه شک از ناحیه مقتضی شد، این شک در از حیث مزی زمان شک در مقتضی است و الا من حیث رافع است. ایشان از این قاعده کلیه یه موردی را استثناء کرده مرحوم ناینی، گفته است این یه مورد ولو به دقت به حسابی چیزی کردیم، به میزانی کردیم، شک در مقتضی است، ولیکن لاحقه به شک در رافع است. اون یه مورد را هم ملاحظه بفرمایید تا تکلم می کنیم.